أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره یاد خدا بود. امشب دوباره برمیگردیم به بحث اصلیمون در شبهای احیا، به اون بحث مواقف ذکر بود که کجاها به ما توصیه شده که ذکر خدا رو بیشتر بگیم. چند جا توصیه شده که یاد خدا بیشتر گفته بشه. یکی میدان جنگ هست که اونجا روبرو شدن با دشمن، وقتی که با دشمن روبرو میشین، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اذا لقیتم عدوکم فی الحرب فاقلوا الكلام واكثروا ذکر الله عز وجل. هر وقت روبرو میشید با دشمنتون در جنگ، حرف کمتر بزنید و بیشتر یاد خدا بکنید. یاد خدا خیلی آرامش میده به انسان در برخورد با خطرها، به خصوص خطرهای بسیار بزرگ، جنگ، حوادث. ملت ما هم یه ملتی هستن که لاقل در تاریخ 28-29 ساله انقلاب خودشون این خطرات رو هم در شهرها، هم در روستاها، هم در میادین جنگ زیاد دیدن. وقتی که انسان با دشمن روبرو میشه، یاد خدا آرامش زیادی میاره و قدرت زیادی میاره. خیلی از شما که در جبهه و جنگ بودید یادتون هستش که دعاها، نوحه ها، حتی پیشونی بندها، قرآن هایی که رو سینه انسان میگذاشت آرامش میداد به رزمنده ها. شعار خوندن، صلوات فرستادن، دعا خوندن، گاهی وقتا قبل از عملیات، بارها من اینو میدیدم که مثلا نیم ساعت 20 دقیقه هم که مونده که عملیات شروع بشه، بچه ها پشت خط، پشت خاکریز توسل میخوندن. این بهشون فوق العاده قدرت میداد برای اینکه بتونن حرکت بکنن، با معنویت و تکیه به خدا حرکت کنن. در جبهه مقابل که کفر بود، خبری از یاد خدا نبود. همیشه اونجایی که این چنین هست، برای بزرگترین قهرمانهای جنگ هم، شجاعترین و قویترین مردان، استراب کشندهی وجود داره. در جریان بازداشت سربازان انگلیسی تو دفعه اول، نه این آخری، وقتی که اعلام میکنن که انگلیسی ها آمدن در آبهای ایران، اون موقعی که قرار بود از طرف ما نیرو بره با اونها روبرو بشه، نیروی نداشتیم زیاد. یه آشپز بود و یکی دوتا نیروی معمولی. اینا اسلحه برمیدارن با قایق میرن که این انگلیسی ها رو دستگیر کنن بیارن. نیروهای رزمنده و جنگجوی ما نبودن، تکاورای ما نبودن. اینا چون مؤمن بودن، با چه قدرتی رفته بودن سمت انگلیسی ها، فیلمش رو من قشنگ دیدم. وقتی اینها رو دستگیر میکنند، فرمانده انگلیسی ها از شدت ترس جاش رو خراب کرده بود، خیس کرده بود. خلاصه سه نفر رفته بودن، سه تا قایق رو گرفته بودن اومده بودن، دستگیر کرده بودن اومده بودن. این نقش یاد خداست. یا در یکی از عملیات کربلا یک، من یادم هستش، من تخریبچی بودم. عملیات که شروع شد، مجبور بودم جلوتر برم که خودمو به میدون مین برسونم، میدونو باز کنم که بچه ها رد شن. متاسفانه قبل از اینکه ما از خاکریز خودمون رد شیم بریم توی دشت، از دو طرف ما یه مقدار زودتر عمل کردن. ما که وسط بودیم دیگه برای ما عملیات لو رفته بود، ما نتونستیم خودمون رو پشت میدون دشمن برسونیم. تو خاکریز خودمون مونده بودیم، آتیش دشمن شروع شده بود. من توی خاکریز که رد شدم، این کفی رو که رد کردم، مجبور بودم مثلا یه 100 متری رو بدوم. 100 متری رو که دویدم خودم رسوندم به میدون، هرچی داد میزدم که بچه ها بیان، بچه ها نمیتونستم بیان چون آتیش شروع شده بود. خیلی سخت بود، دشمن آتیش زیادی میریخت. بعد هرچی میگفتم بیایید، کسی بالا نمیشد بیاد، نمیتونستنم بیان. تنهای تنها مونده بودم. این میدون رو هم باز کردم ولی کسی نمیتونست بیاد. قشنگ داشتم صحنه رو نگاه میکردم که بالاخره این بچه ها میخوان چیکار کنن، میتونن بکنن زیر آتیش را بیفتن بیان یا نه. یادم هست خیلی صحنه باشکوه بود، خیلی تکان دهنده بود این صحنه. یه بچه مثلا 18-19 ساله بلند شد، اسلحه‌اش هم انداخت رو زمین، یعنی اسلحه‌اش هم دستش نگرفت. حالا فکر کن از جلو دشمن داره همینجوری آتیش می‌ریزه رو سر بچه‌ها، مسلسلا داره کار میکنه، دوشگاه داره کار میکنه، توپ داره میاد، خمپاره داره میاد. من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید، یعنی یه فضای بیابان جلوت باز، وجب به وجب آتیش میاد. بعد خب خیلی سخت آدم وقتی میبینه آتیش داره میریزه، داره جلوش میاد، بلندش بخواد حرکت کنه بیاد. این جوان یه حرف زد، میخوام بگم یاد خدا چه کار میکنه با دل انسان. حضرت میفرماید ذکر خدا بگید. بلند شد ایستاد، داد زد زیارت عاشورا خونا کیا بودن. همین یه کلمه، تا این یه کلمه رو گفت کل گردان از جا کنده شد، دوید. خودش دیگه معطل بقیه نشد، همین یه حرف رو زد و دوید. من دیدم اون دوید اومد زیر آتیش و بقیه هم پشت سر او همینجوری می اومدن. ماشاءالله اومد از منم که کنار میدون، میدون رو باز کردم، از منم رد کرد. یعنی دوید اومد تو میدون، رفت با یه نارنجک پرت کرد تو سنگر دشمن. بقیه هم اومدن الحمدلله رفتن. یاد خدا این کارو به آدم میکنه، یعنی قدرت میده و اصلا انسان نه آتشی میبینه، نه دیگه دشمنی میبینه، نه کشته شدنی میبینه، نه هیچ کس. این کارو میکنه، فوق العاده قدرت میده به انسان. تو مواقع خطر و ترس اون چه که انسانو آرام میکنه یاد خداست. حالا حتما دشمنم نه، مواقعی که انسان ترس به دلش هستش، ترس به دلش هست، یه جایی مثلا ممکنه بخواد بره، ترس داره، استراب داره، فوق العاده یاد خدا آرام بخشه. دومین جایی که سفارش کردند که انسان یاد خدا بکنه تو بازاره. در بازار بیشترین جایی هستش که شیطان و طبیعت به فطرت حمله میکنه. شیطان و طبیعت به فطرت حمله میکنه به دو جهت، یعنی چند جهت در بازار وجود داره که انسان اگه حواسش جمع نکنه آسیب میبینه، خطرناک. یکی این که بازار مظهر غفلت اساسا، یعنی شما اونجا دائما جایی هست که تو از وضع موجود ناراضی بشی، وضعی که داری ناشکر بشی، خیلی چیزایی که مردم میخرن و دارند و اونجا هست ببینی و نداشتن خودت به رخت کشیده بشه، از وضع خودت ناراضی بشی. شیطان اونجا انواع حمله ها رو در بازار به انسان میکنه. نداشتن، این که میخوای خیلی چیزا رو بخرید، بخور انسان بی نهایت طلبه دیگه، بی نهایت طلبه، هر چی هم داشته باشه وقتی تو بازار میره چیزای جدید رو میبینه هوس میکنه، لباس جدید، مدل جدید، نمیدونم ساعت جدید، ظروف جدید، لوازم تزئینی جدید، هر چیز. انسان همینجوری میشینه نگاه میکنه خوشش میاد. این باعث میشه ممکن است خدای نکرده احساس بدبختی و نارضایتی بهش دست بده و شیطان اینجا رو عقاید انسان کار بکنه. و نداشتنهای مادی و فقر مادی رو به رخ بکشه، نداشتنهای معنوی و انسانی رو از یاد انسان میبره. انسان تو اون لحظه وقتی تو بازار قرار میگیره یکی از بزرگترین جاهایی که انسان خودش رو به صورت حیوان معنا میکنه و میبینه تو بازاره. یادش میره آدم، قیمت آدم به چیه، اینو یادش میره. بعد حسرت ها شروع میشه، تأسف ها شروع میشه، دلدادگی ها و دلبستگی ها و اسف خوردن ها شروع میشه، عاشق شدن ها شروع میشه، تصمیم میگیرم اینو بخرم، اونو بخرم، اینو بخرم، اونو بخرم، بعد بیام بشینم براش برنامه ریزی بکنم. عقده ها و فضاهای خالی زیادی در انسان ایجاد میشه. این یعنی چی؟ این یعنی عمر تلف کردن، عمر مصرف کردن، یعنی تصمیم بگیرم مقداری از عمرم رو، جوانیمو که باید بعدن قیامت جواب گوش باشم، بذارم سمت نیازهای کاذب. حالا من میگم آقای هست آدم نیازهای صادق داره واقعا، خب حالا میره نیازش رو تامین میکنه. ولی بازار جایی هستش که در انسانها نیازهای کاذب وحشتناکی رو ایجاد میکنه. بسیار بسیار کم هستن آدمهایی که بتونن برن توی بازار و با آرامش قلب دست نخورده بیرون بیان. واضح فرمودید؟ نکته دوم تزاحم محرم و نامحرم هست. علی علیه السلام خطاب به مردم کوفه میگه من شنیدم زنهاتون توی بازار که حرکت میکنن شانه هاشون به نامحرم میخوره. بعد میفهمن آیا غیرت ندارید شما ها که زناتون میرن به نامحرم میخورن؟ الا تغیرون اما تستحیون، حیا نمیکنید شما ها که ناموس شما میره اونجا؟ خیلی باید مراقب باشه انسان. اون انسان میره اونجا با نامحرم برخورد میکنه، یکی دو تا سه تا ده تا تا میخواد. حتی این حرم حضرت عبدالعظیم خودمون هم که مستحب بس یه زیارت مستحبی آدم میخواد بره، باید بی سلیقه نکنه، مواقع شلوغ نره، یا اگرم میخواد تو مواقع شلوغ بره به نحوی بره که همچه اتفاقی براش نیفته، از مسیرهایی بره که خلوت‌تر هستش، نه که تو بازار بخواد بره هم فال و هم تماشا هم بخواد حرم بره. خب مسلمه وقتی من مسیر بازار رو انتخاب کنم میخوام برم یه زیارت مستحبی انجام بدم، چند بار این اتفاق میخواد برای من بیفته؟ خب نه خودتون برید، نه با ناموستون برید، نه به ناموس کسی تزاحم داشته باشید، نه با ناموس خودتون برید که کسی با ناموس شما تزاحم داشته باشه. این هم یکی از اون خطرهاست. نگاه‌های ناروا، حرکت‌های بدنی ناروا، اینا خب خطرناک. به حال بازار یکی از بدترین جاهای زندگی و شهرنشینی هست، مظهر جهنمه. توی همچین جایی اگه انسان مجبور بره، که خیلی وقتا مجبور میشه واقعا بره، اگر مجبور هست باید چیکار کنه؟ باید حواسش باشه که از این در بازار میره در خروجیش دینشو توش جا نذاشته باشه، دلشو جا نذاشته باشه اون تو. حاجی فرمودی دل و دینشو جا نذاشته باشه اونجا. چه بسیار افرادی به خاطر تماس با بازار دینشون رو، شرافتشون رو، غیرتشون رو، حیاشون رو از دست دادن. لذا حضرت می فرماید که اکثرو، امیرالمومنین علیه السلام، اکثرو ذکر الله عند، اکثرو ذکر الله عز و جل اذا دخلتم الاسواق. زیاد به یاد خدا باشید وقتی می خواهید وارد بازار بشید، حواستون رو جمع کنید. زیاد به یاد خدا باشید. زیاد به یاد خدا باشید یعنی چی؟ یعنی باید مراقب خودتون باشید، هم مراقب چشمتون باشید، هم مراقب بدنتون باشید. اینو میگن ذکر، به میگن ذکر، نه که فقط اسم خدا رو بگید. یکی از اون مظاهرش هم اسم خدا رو به کار بردنه، یعنی به زبان جاری کردن استش. اذا دخلتم الاسواق عند اشتغال الناس، موقعی که مردم همه مشغولن تو بازار، برو و بیا و بخر و داد و فریاد و دنیا، تو باید خیلی حواستو جمع کنی توی بازار. بعد میفهمد اگر کسی این عرضه رو داشته باشه، حضرت میفهمد اگر کسی این کارو بکنه، یعنی بتونه تو بدترین جای، یعنی توی جهنم یاد خدا باشه، معناش چیه؟ یعنی تو جهنم سالم بوده دیگه، درسته؟ تونسته توی جهنم سالم بمونه، چون یاد خداوند بوده، یاد معشوق حقیقی خودش بوده. اونجا انسان وقتی یاد خدا میفته دیگه له نمیشه، کوچیک نمیشه تو بازار، نداشتنهاش تحقیرش نمیکنه، هوسای جدیدی نداره. خیلی مواقف هستش. میفهمند که فانه کفارتون للذنوب، کفاره گناهان شماست. اگه وارد بازار شدید تونستید یاد خدا بکنید، این کفاره گناهان شماست. و زیادتون فی الحسنات، این خیلی جالب هستش که کفاره گناهان شما هست، هیچی به حسنات شما هم اضافه میشه. حسنات هم برای شما مینویسه خداوند، ثواب مینویسه برای کسی که در بازار به یاد خدا باشه، بتونه اونجا یاد خدا رو بگه. ولا تکتبو فی الغافلین، و دیگه چی؟ و از غافلان هم نوشته نمیشید، از غافلان نوشته نمیشید. روایت بعدی در همین باره از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، می فهمد من ذکر فی السوق مخلصا عند قفلت الناس و شغلهم بما فی کتب الله له الف حسنة و یغفر الله له یوم القیامت مغفرتا لم تخطر على قلب بشر. چقدر زیباست، خوب دقت کنن عزیزان. می فهمد که اگر کسی در بازار هنگامی که مردم از یاد خدا غافل هستند و سرگرم کار خودشون هستند، این شخص به یاد خدا باشه در بازار، کتب الله له الف حسنه، خدا براش هزار حسنه می نویسه، اون بتونه اینجا این کارو بکنه. و دیگه چی؟ این شیرین تره. و روز قیامت طور این شخص رو میبخشه که به قلب هیچ کس خطور نکرده باشه همچین مغفرتی. یعنی خیلی با مغفرت ویژه خدا اینو میبخشه. چرا یه همچین سرمایه گذاری خدا کرده؟ برای اینکه قاعده، یادتون باشه این قاعده رو در نظر بگیرید، هر جا عامل غفلت زیادتر هست، شما بتونید اونجا یاد خدا بکنید، اجری که شما میبرید خیلی بیشتره. من یه مثال بزنم. ببینید شما تو خونتون نشستید، اذان میگن. خب به طور طبیعی پا میشید میرید مسجد نماز میخونید، همسایگیتون مسجد هست یا تو خونه خودتون نماز میخونید. یه موقع هستش که نه، در منزل نشستید، شلوغ تلویزیون روشن، عوامل غفلت زیاده، اون موقع اذانو میگن پا میشی میکنی میری نماز میخونی، نه با کسی سرگرم میشی نه با تلویزیون عوامل غفلت، این اجرش بیشتره. یه موقع هست توی مهمونی دعوت داری، رفتی یه مهمونی، یه عروسی، خب عروسی هم مثلا شروع شده یک ساعت قبل از مغرب، بگو و بخند و حالا خدا نکنه که درش فسق و فجوری باشه، به حال همین شادی معمولیه. ولی اذان که میگن تو همون لحظه بلند میشی میری بیرون از مراسم عروسی، یه جایی رو پیدا میکنی نماز میخونی. اینجا یه کسی بتونه بکنه اون موقع اول وقت، نگه حالا عروسی رو تمام کنی میریم خونه نماز میخونی، این خیلی اجر داره که تو بدترین شرایط یاد خدا بشه، یه یاد خدا قلبه داشته باشه بر قلبش. میری خارج از کشور میری اونجا، تو خارج از کشور، خب دیگه اصلا یه کشوری هم بری که کفر داشته باشه و اصلا مسلمان نباشه اونجا، یه کسی اول وقت یادش باشه نماز بخونه، مراقب اذان باشه که من الان اول وقت نمازمو بخونم، این فوق‌العاده ارزشمنده. یه جایی که مرسوم نیست شما پاشی نماز بخونی، اذان گفتن، اذان شده، مرسوم هم نیست کسی باشه اونجا نماز بخونه. یادتون هست یه هواپیما از ما دزدیدن بردن اسرائیل، تلویزیون نشون میداد بردن اسرائیل، بعد وقت نماز شده بود، تو اونجا دست دشمن کسی بلند شده بگه اول وقت میخوام نماز بخونیم، دیدید مردم پاشده بودن، یه هواپیما چقدر از جمعیت پاشده بودن و ایستاده بودن به نماز، اصلا محل نذاشتن به اسرائیل یا کسی اینجا اسیر شده. اینو میدونه خدا چی کار میکنه یه همچین بنده ای رو؟ که تو بدترین شرایط یاد خداست، هم در دست دشمنی محاصره هستی، تو کشور کفر بدترین شرایط، وقتی اذان میگن انسان بلند شه نماز شو بخونه، یاد خدا باشه. تو مهمونی ها، تو عروسی ها، تو جاهای شلوغ. این که میگه هر کس تو بازار زمانی که همه غفلت دارن بلند شه نماز بخونه، یا نماز نه، یاد خدا بکنه در بازار، خدا طوری او رو میبخشه که به قلب کسی خطور نکرده باشه و هزار حسنه براش مینویسه. برای این هستش که کار با ارزشی هستش، کار با ارزشی. ولی اونجایی که مانع نیست، انسان عادتاً پا میشه نماز میخونه، انسان عادتاً بلند میشه نماز میخونه، هنری نکرده که. همه دارن کار دارن انجام میده، همه دارن انجام میده. جایی که کسی انجام نمیده، جایی که کسی این حرف رو تحویل نمیگیره، جایی که آدم روش نمیشه، رفتی کوه، رفتی نمیدونم پارک، همه مشغول گناه هستن، مشغول غفلت هستن، یه گناه هم نکنن در غفلت هستن. تو اونجا موقع اذان کسی بلند شه بگرده قبله پیدا بکنه، وضو بگیره، نماز بخونه. بعضی که الحمدلله با هم همدل هستن، خانواده ها نماز جماعت هستن، راه میندازن تو همچون جایی. اونجا اگه کسی بتونه یاد خدا بکنه، توی اونجا بتونه یاد خدا بکنه، این خیلی ارزش داره. در حدیث داریم در فرمایشات معصومین علیهم السلام درباره کسی که در بین افراد غفلت زده یاد خدا میکنه. اون جایی که همه مردم غافل هستن یاد خدا میکنه. ببینید، از پیامبر هست صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید که الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین. کسی که بتونه در بین آدم‌های غفلت زده یاد خدا بکنه، در بین افراد غفلت زده به یاد خدا باشه، میگه این مثل کسی است که جهاد شده، همه فرار کردن از ترس برخورد با دشمن، این تنهایی واسه داره در مقابل دشمن میجنگه، تنهایی ایستاده داره میجنگه، اینقدر ارزش داره. حتی بالاتر از اینم حضرت فرمود، از ذاکر و فلغافلین کل متشهد و به دمهی فی سبیل الله. کسی که در بین غافلین یاد خدا باشه، آدم های غفلت زده، مثل کسی است که در راه خدا در خون خودش غلطیده، شهید شده، این اجر رو داره. یه جایی که بقیه اینجور حرفا رو تحویل نمیگیرن، براشون ارزش نداره. دقت کنید منظور من از یاد خدا، خواهش میکنم دقت بفرمایید، این نیست که فقط حرف بزنه یا خودش یاد باشه. توجه کردی؟ یه دختر خانمی هستش، یه آقا پسری هست تو دانشکدهشون، همه دنبال دوست دختر و دوست پسر هستن، این کارو نمیکنه. این تو بین غافلین یاد خدا بودن، یعنی این اینجا یاد عملیه، این میشه یاد عملی. همه بی‌حجابن، بدحجابن، این توی همچون شرایطی، توی مجلسی، توی عروسی که هیچ کس رعایت نمیکنه، کاملا خانم حواسش هست حجابش رو رعایت کنه، حیا رو رعایت بکنه. این ذاکر فی الغافلین هستش، این قطعا اون ثواب رو داره، قطعا اون ثواب رو داره. رفتی خارج از کشور، بقیه میخوان برن گوشت ذبح غیر اسلامی بخورن، هوت هم میکنن، میگن بابا دست برد، اینجا دیگه امالبازیه رو بذار کنار، بعد بگی نه من غذای حلال فقط میخورم، این غذا رو نمیخورم. این ذاکر فی الغافلین هست. فقط یاد زبانی و ذهنی منظور نیست. شما در تلویزیون دیدید در یه شهر مثلا مثل گرانادا تو اسپانیا یه دختر فقط حجاب داشت، یه دختر، اینو خدا هر لحظه برای شهادت می نویسه، صاحب شهادت میگه، همه مسخره هم میکنن، اصلا به من گفتن تو اسپانیایی نیستی، تو مسلمانی، اسپانیایی نیستی اصلا، از کشور ما تو اصلا دیدی، ما تو رو به عنوان هم کشور خودمون قبول نداریم، هم وطن خودمون. سخته یه نفر، گاهی وقتا من میدیدم مثلا یه دونه دختر توی دانشکده فقط همین یه دونه دختر حجاب داشت، یه پسر توی دانشکده آرایش لباسش با افتخار همین کارو میکرد، تیپ لباسش، شکل لباسش شکل اسلامی بود. عجیب هم هستن این دختر پسرهای اروپایی و خارجی، وقتی که مسلمان میشن تمام کشورشون هم بخوام مسخرشون کنم وای میسن، اصلا تحت تاثیر ملامت کسی و تمسخر کسی قرار نمیگیرن. این ثواب شهادت رو داره. از ذاکر و فلقافلین مصادیقش خیلی متفاوت و متنوع است. هر جا، هم تو کشور خودم، تو فامیل خود، توی مهمونی بگیر، تا توی شهر غریبه، تا توی کشور غریبه، یه مجلس دیگه، بتونه انسان یادش نره کیه، خدا، دین، احکام خدا یادش نره. این ذاکر فلقافلین هستش. روایت بعدی از علی علیه السلام هست، همون فرمایش پیامبر داره، یه چیزی هم اضافه کرده حضرت به ذاکر الله فی القافلین کل مقاتل عن الفارین. پیامبر فرموده بود که کسی که ذاکر در قافلین هست مثل کسی است که در بین فرار کننده ها وای میسته میجنگه. خب علی علیه السلام به جای فی فلفارین عن الفارین آورده. ببینید میفهمد ذاکر الله فی القافلین کل مقاتل عن الفارین و المقاتل عن الفارین نزوله الجنه. می فهمد اگه کسی که در بین افراد قافل یاد خدا بشه مثل کسی است که به جای فراری ها وایساده داره جنگ میکنه. عن الفارین اینجا به جای فراری ها، به جای فراری ها وایساده داره میجنگه. بعد می فهمد کسی که به جای فراری ها به ایسته و به جنگه جاش کجاست؟ منزلش بهشت است، نزوله الجنه، اینقدر این ارزش داره. روایت بعدی تو همین زمینه از پیامبر هست، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. احب الاعمال الی الله صبحة الحدیث قیل و ما صبحة الحدیث. خیلی قشنگه عزیزان، دقت کنن، هم جوانها خوب دقت کنن هم جوانهای قدیم بیشتر دقت کنن. میفرماید که افضل اعمال، بهترین، محبوبترین کار، احب الاعمال، اشتباه ترجمه کردم، افضل، احب، احب الاعمال، محبوبترین اعمال در نزد خداوند تبارک و تعالی تسبیح سخن است. گفتن یا رسول الله تسبیح سخن یعنی چی؟ تسبیح سخن یعنی چی؟ فرمود جایی که مردم همه دارن حرف میزنن، دقت کنید، یکون القوم یحدثون، همه دارن حرف میزنن با هم دیگه، یه جایی مجلسی، جایی همه هر که داره پچ 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 میکنه حرف میزنه، و رجل یسبح، شخص چیکار میکنه؟ انسان تسبیح خدا میگه. توجه کردید؟ قدیمیای ما خیلی اینو خوب فهمیدن. شما دقت کنید قدیمیای ما، جوانای قدیم، همه تسبیح دستشون هست، تو جیبشون همیشه تسبیح هست، عادت هم بکنه بهش آدم خوبه. خب اصلا عادت بکنه. ما اصلا حدیث داریم از امام سجاد علیه السلام که اگه تسبیح دستش بگیره صبح از خونه بیاد بیرون، حواسش هم نباشه، ولی دعا بخونه، دعاش هم که به همتون یاد دادیم چند بار، این تسبیح دستتون باشه، بازی کنید باش، همینجوری بازی کنه آدم باش، بازی کنه، ذکرم نگه. این ارزش داره برای اینکه این حرکت از نظر روانی انسان خود به خود، زبان انسان رو چیکار میکنه؟ به حرکت میندازه. اصلا وقتی دست آدم هست، آدم هی یه جوری ذکر میگه. اون دعا رو کسی بخونه، خدایا صبح خونه میایید بیرون، حالا فارسی بگید، خدایا من امروز صبح کردم تو رو تسبیح میکنم، حمدت میکنم، لا اله الا الله میگم و الله اکبر میگم، به اندازه دانه های تسبیح هم که میگردونمش. در حدیث داریم این تا شبم که این تسبیح رو همینجوری میگردونه داره بازی میکنه، چون از اولش قرار بسته با خدا، خدا هم رفیق خیلی خوبی هستش، اینقدر خدا به ما نزدیک طرف عهده، میگه خدایا ببین من الان دارم بهت میگم صبح اول صبح تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر تا شب به تعداد دونه هایی که از زیر دستم رد میشه. خدا میگه قبوله، امام سجاد میگه میپذیره خدا. همینجوری تسبیح تو بگو، میگردونی باش بازی میکنی، میفهمد برای هر یه دونه تسبیحی که شما از دستت رد میشه ثواب یه سبحان الله، یه الحمدلله، یه لا اله الا الله، یه الله اکبر نوشته میشه برات. خب اینو داشته باشیم. چرا این توصیه رو کرده حضرتی همچین امتیازی داده؟ میگه خدا همین ثواب میده به آدم. برای اینکه کسی که دستش تسبیح هست، تسبیح دستش تو اتومبیل جایی، خود به خود یواش یواش این حرکت دست، چون همیشه آدم با عادت تسبیح ذکر میگه دیگه، همیشه باش ذکر میگه، یه جایی هم که ذکرم نمیگه دهنش تکونه میخوره، خود به خود دهنه رو چیکار میکنه؟ دهنه رو حرکت میاندازه. دهان که به حرکت بیاد، حداقل ثوابی که ما میدن ثواب ذکر زبانی است. ممکن ما اصلا حواسمون نباشه چون داریم تو خیابون و بازار رو نگاه میکنیم، ولی پیش میاد برای کسایی که با همون فرمولی که دیشب گفتم، پیش میاد که بعضیا هستن همین که ذکر زبانیشون شروع بشه، یواش یواش ذکر چی شروع میشه؟ ذکر قلبیشون هم شروع میشه، واقعا متصل به خداوند تبارک و تعالی میشن. ببین خدا برای اینکه قلب ما متصل به خودش باشه چقدر امتیاز داده، از کجا شروع کرده؟ میگه حتی زبانت تکون نخوره قبول، بلکه زبان چی بشه؟ تکون بخوره، حرکت بکنه. ها زبان حرکت بکنه که فایده نداره که، چون ذکر زبانیه دیگه، کاری نمیکنه که. حالا در حد اینکه این تیکه گوشت وظیفه‌شو انجام داده بشه، تسبیح خدا رو بگه، یه چیزی هست. ولی اینو برای این دارن میدن همیشه که قلب تکون بخوره. اصلا یادتون باشه همیشه تعداد در اذکار میتونست بگه یه بار این کارو بکنید، خب، ولی اینکه میگن چند بار بگید، برای اینکه توی این چند بار گفتنها چی تکون بخوره و شخصیت شکل بگیره، قلب را بیفت، قلب را بیفته، مقداری با یاد خدا باشه، یه مقدار رو در رو با خود خداوند تبارک و تعالی باشه. رو در رو شدن خیلی اثر داره، اینکه انسان با حضور قلب واقعا با خدا رو در رو چش تو چش بیفته. شخصی است به نام قتاده، از سنی ها هم هستش. یه موقعی توی مکه دو جا داریم یه همچه اتفاقی افتاده، با امام علیه السلام روبروش، امام باقر علیه السلام. خیلی امام جلالت داشته، همه میرفتن دور امام، این حسودیش هم میشه، فقیه بوده، فقیه اهل بصره هم بوده، حسودیش هم میشده، میگه این کیه اینجوری است، برم زایش بکنم ببینم. حسن با همین لفظ میگه، میگه برم زایش بکنم حالشو بگیرم. میاد یه دفعه روبرو میشه با امام باقر علیه السلام، چند لحظه تا میاد چش تو چش امام باقر، بدنش به شدت شروع میکنه به لرزیدن، به شدت میلرزه. بعد متواضع میشه، سلام میکنه، میگه من با ابن عباس با کسای زیادی بوده، با گردن کلفتا بوده نشستم، رو در رو شدم، همچین حالی به هم دست نداده، تو چی هستی که من اینجوری جلوت وایستم، دلم میلرزم، نمیتونم خودمو نگه دارم. امام باقر میفرماید وای بر تو، تو نمیدونی من کیم، من همون خانه ای هستم، آیه قرآن دیگه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، همون سردر مساجد یا آیاتی که تو مساجد میزنن، این آیه زیاده، خانه هایی که خداوند اجازه داده آن خانه ها بالا برند و اسم خدا درش برده بشه. میگه من اون خانه ای هستم که خدا اجازه داده، میدونی من کیم؟ ها شما فکر کن تو نماز انسان یه لحظه هم اتفاق بیفته که بفهمه در مقابل رب العالمین، بدیع السماوات والارض، خالق و کل شیء ایستاده، یه لحظه ها اتفاق بیفته. استاد ما میفرمود شما 7 سال 8 سال باید زحمت بکشید این ذهنتو انقدر تمرکز بدی برای حضور قلب تا این اتفاق برات بیفته، تا یواش یواش عادی بشه برات حضور قلب، عادی بشه برات که انسان بفهمه در مقابل کی ایستاده. این انقدر ارزش داره که خداوند تبارک و تعالی از اون موقع براش اینجور تدارک دیده که بابا شما به هر حال همیشه در مسیری قرار بگیرید که بتونید یاد خدا بکنید. یکی از ارزش‌ها این است، اونجایی که مردم توی مهمونی جایی جلسه چیزی صحبت می‌کنند بتونه ذکر بگه. البته یه راهی هم شیطان از این حرفای ما داره ها. ببینید عزیزان، در مهمانی ها، مهمانی مجلس صفا و انسه، فامیلا جمع میشن، دوستان جمع میشن، احتیاج هست قلبها به هم نزدیک بشن. قلبها به هم چی بشن؟ نزدیک بشن. اونجا مقدس بازی کار خوبی نیست. وقتی داری با یه نفر رو در رو چش تو چش صحبت بکنی، تسبیح هم دستت باشه بخواد به جنب زبانت، خوب نیست. گوش کن. در حدیث داریم پیامبر وقتی یه کسی باش حرف میزد، راجع به هر موضوعی حرف میزدن، توی جمع وارد میشد، پیامبر هم مثل جمع میشد، حال کسی رو نمیگرفت، ذائقه کسی رو خراب نمیکرد، با اونا هم زبان میشد. این خوبه. ولی یه جایی هست با تو واقعا کاری ندارن، الان کسی با تو کار نداره، تخاطبی نیست، یه مجلسی هستش که تو میتونی توی جلسه عروسی بری یه صندلی جدا بشینی. عرض کنم خدمتون که یه حالت خاصی هستش که واقعا به کسی بر نمیخوره، اونجا دارن صحبت میکنن، تو مثلا بتونی اونجا حواست به خدا باشه. توی اتوبوس همه دارن صحبت میکنن، کسی هم با تو کاری نداره، توی قطار، توی تاکسی، توی شهر، توی بازار، انسان یاد خدا بکنه، خوب هستش، ارزش داره. خب صلوات خط بفرمایید. از جمله جاهایی که گفتن یاد خدا باشید، یک موقع قصه است، هنگامی که انسان غمگین میشه یاد خدا غمها رو واقعا برطرف میکنه. چون قصه، دقت کنید یادتون باشه، قصه ها مربوط به جنبه حیوانی ماست. اونایی که اعصابشون خورده، عصبیان، داد میزنن، قصه میخورن، آدم های حساس، زودرنج، موضوع قصه دنیاست. یادتون باشه، یعنی چیزی هست که مربوط به جنبه های چیه؟ جنبه های حیوانی ماست. موضوع زن و شوهر، پدر و پسری هست، نمیدونم دو تا رفیق هستن، موضوع پول، ماشین، خونه است، قضاست، فرش، خونه خریدنه، نمیدونم مبل، لوسر، ظرف، نمیدونم اینه اونه، از این چیزاست. آدم ها برای همینا قصه میخورن دیگه. بچه هم مریض شده، نم چی شده، اونجوری شده، اونجوری شده، اینجوری شده. تمام اینها مربوط به شؤونات حیوانی انسان هستش. یاد خدا چی کار میکنه با انسان؟ یاد خدا انسان رو از شأن حیوانیش میکنه، یعنی به عنوان یک انسان با کانون آرامش و شادی روبرو میکنه. یعنی خدا، خدا کانون آرامش و شادی است. برای همین قرآن آدم هایی که اینجوری هستن رو بهشون بشارت داده، فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آدم حسابی ها اینجوری هستن، آدم های اشرافی اینجوری هستن، تا یه موضوع ناراحت کننده براش پیش میاد اینو میگه. ما فکر میکنم آیه انا لله و انا الیه راجعون مال موقعی هست که کسی مرده، فقط هم برای مرده ازش استفاده میکنه. یه کسی مرد، می نویسیم اونجا رو اعلامیه‌اش انا لله و انا الیه راجعون. استرجاع این نیست. ببینید شما زمانی که هر حادثه پیش میاد، ماشین تصادف کرده، الان جایی هست که ممکنه عصبی شی، فحاشی کنی، احساس بدبختی و بیچارگی بکنی، انا لله، ما مال خدای ما برمیگردیم خونه خدا، پیش خدا. استاد ما حضرت آیت الله مجتهدی، تلویزیون میبینیدش که احکای مجتهدی تهرانی رو صحبت میکنه، همیشه خدا حفظشون بکنه، میفرمودن که اینو بگید، این نیز بگذرد. نگاه کنید تو زندگیتون چقدر حوادث تا به حال اتفاق افتاده، غم و غصه ها، که تو فکر کردی خیلی فاجعه بزرگیه و دیگه بیشتر از اینم غصه امکان نداره، بعدم رد شده، الان هیچیش هم یادت نیست، ردش کردی رفته. چرا؟ ممکنه شیطان انسانو در حمله از عقب داریم، شیطان انسانو به خاطرات تلخ برمیگردونه برای اینکه بتونه مؤمنو غمگین کنه. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. شیطان همیشه گذشته انسانو به رخ مؤمن میکشه تا مؤمن رو ناراحت بکنه، اعصابشو خرد کنه. مؤمن هم خیلی باید زیرک باشه، نباید محل به گذشته بذاره، نباید مثل یه توپ اسیر شیطان بشه، هر وقت دلش خواست ورش داره، ورش تو مهمونی پارسال، تو میتونن مراسم عقدمون. ببین زن و شوهر 15 سال ازدواج کردن هنوز سر مراسم عقدشون و عروسیشون با هم دعوا دارن، سر شام عروسی با هم هنوز میشینن صحبت میکنن، سر نمیدونم یک پدر و پسر با هم حرف میزنن، پسر عقده نمیدونم 20 سال پیشو داره. این کار شیطانه. مؤمن نباید اسیر بشه، شل و ول باشه، هر وقت شیطان دلش خواست پشت هر افکار کثیفی و ناراحت کننده و بدبینانه و مضطرب کننده ورش داره ببردش. بازیچه نیست، قویه، نمیذاره بره. به محضی که ذهنش میخواد حرکت کنه بره جاهای بد، مؤمن خودش صف وای میسه، بی تو گمشو برو، من نمیام با تو، من با تو نمیام، محکم وای. چرا؟ چون دوست داره حالشو خراب کنه. مؤمن خیلی زیرک. مؤمن دوست داره از حالش لذت ببره، آرامش داشته باشه. کسی که عرضه نداشته باشه حالش رو حفظ بکنه، آیندهش هم از دست میده. بنابراین مؤمن اصلا نمیره اون طرف، تا بلا سرش میاد میگه انا لله و انا الیه راجعون، پیش خدا میریم. پیش خدا میریم یعنی چی؟ یعنی این حادثه برای من اجر داره، کفاره گناهام هست، یک دو درجات آخرتی هست، دو برای چی میشینم قصه بخورم؟ بابام مرده، ننم مرده، ننم کی مرده؟ گریه و عواطفی که انسان باید داشته باشه نسبت به اینکه یک کسی بمیره، مثل گریه پیامبر در مرگ ابراهیم، طبیعیه، خب انسان عاطفه داره. ولی اینکه مثلا دیگه بد اخلاق بشه، قضا نخوره، حال دیگرانو بگیره، سر دیگرانو خیالی بکنه، این قصه رو بریزه به هم، نه. تقریبا خانم آقا اومد بود مشاوره، میگه شوهر من 7 سال پیش که داداشش مرده تا الان بد اخلاق شده دیگه. جهنم این گناه محضه. یه انا لله و انا الیه راجعون کارو تمام میکنه، آدم آروم میشه، تمام شد. خیلی بله، از نظر عاطفی یه موقع انسان یادش میاد بشینه اشکی هم بریزه، خودش با خودش بدونه که حال کسی رو بگیره بی موقع عیبی نداره. ولی نه اینکه زندگی رو آدم سیاه بکنه به زن و بچه‌اش یا به شوهرش. بعضی از خانم‌ها مثلا ممکنه کسیشون بمیره، بخوان یه سره تو خونه آبغوره بگیرن، این بی‌سلیقه‌ایه. بچه‌اش قصه می‌خوره، شوهرش قصه می‌خوره، ممکنه بچه اصلا نفهمه بچه کوچیک. این صحنه برای بچه افسرده کننده است. زن زیرک که این کارو نمی‌کنه که. نمکی گهگاهی خودش تنهاست، یا اگرم یه موقع جلو خودش رو نمی‌تونه بگیره، خیلی اندک و یه دقیقه، نه بیشتر. اینجور جاها گفتن موقع هم یاد خدا بکن. یاد خدا آدم شاد میکنه، آروم میکنه. چون چرا؟ چون تو محضر خدا داره این اتفاق میفته دیگه، درسته؟ تو محضر خدا اتفاق میفته. امام صادق میفهمد اصلا مؤمن نیستی اگر چیزی برات اتفاق بیفته راضی نباشی و غرغر کنی. اصلا مؤمن نیستی. غرغر نداریم ما. افتاده که افتاده. برای همه میفته. دنیا اصلا جای این حرف هست. اگه غرغر بکنی، اظهار نارضایتی بکنی، ناراحت بشی، رو نماز خوندنت با خدا، رو نگاهت به خدا، به جهان، به دنیا، به آفرینش تأثیر بذاره، خیلی آدم عقب میفته، خیلی عقب میفته، ضربه میخوره. نه رو اخلاقیاتت، رو عقایدت تأثیر بذاره، رو منشت نباید تأثیر بذاره، باید استحکام داشته باشه. مؤمن اینجور جا شناخته میشه. یاد خدا هم رو از بین میبره، آدمو شاد میکنه، آرام میکنه. گفتن دختر مرحوم مجلسی رحمت الله تعالی علیه از جای افتاده بود، پاش شکست، رفتن نزدیک دیدن داره میخنده، پاش شکسته بود. گفتن که برای چی میخندی؟ فرموده بود به ثوابش دارم میخندم، به ثوابش میخندم. خب این حدیث رو بخونم براتون. اذکر الله عند همک اذا هممت، هنگامی که اندوهی به تو رسید یاد خدا بکن. هر وقت غمی اندوهی رسید اونجا خیلی انسان رو آرام میکنه. خوشبال کسی که اونقدر غمهای آخرتی داره برای شب اول قبل بعدش، که دیگه هیچ وقت غمهای دنیایی شخصیتش رو له نکنه. قد قصه داشته باشه، خدا رحمت کنه مرحوم دستقه بود، میفهمون کسی که مار بزندش، کسی که مار بزندش، اگه زنبور هم بیاد بزنه دیگه نیشه زنبور رو احساس نمی کنه. اگه کسی مار آخرت، مار شب اول قبل بعد تا قیامت و حوادث قیامت بزنه آدمو، مشغول این باشه آدم، این براش ارزش داشته باشه، حوادث دنیایی اصلا لهش نمیکنه، کوچیکش نمیکنه، مضطربش نمیکنه. سه قسمت این حدیث، دو قسمتش هم بمونه که انشاءالله برای بعد.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.